خدمت بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، بینندگانی که خودشون را دارن آماده میکنن برای شبهای قدر که در جهت طلب نصرت خدا علیه دشمنان دین، علیه دشمنان بشریت دعا کنن.
انشالله. خیلی خوش آمدید. با اجازه شما به یمن تبرک آیه امروز تقدیم بکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوی عزیز. و قطعا خدا به کسانی که او را یاری میدهند یاری میرساند و مسلما خدا نیرومند و توانای شکست ناپذیر است. خلاصش میگه رو کمک خدا حساب کنیم. آدم حسابی تر از خدا که نیست که. بهش اعتماد کنیم و روش حساب کنیم. و این دو تا جمله رو از دیروز عرض بکنم که من حاجا سریع همون نقطه ایستادم و دوست دارم بیشتر از شما بشنوم. فهمیدید که اگر ذهن ما برنامه نداشته باشه ما به سمت منفی ها پیش میریم. ذهن ما باید ذهن فعال و برنامه سازی باشه برای خودش، یعنی برای آینده پیش روش برنامه ریزی کنه. اگر نکنه میشه همین آسیب هایی که امروز آدمیان برای خودشون متراتب میشن. دیگه تهش هم به قول ما روانشناسا به وسواس فکری و فکر منفی میرسه. و امروز دلم میخواد که شما بیشتر به من یاد بدید که چرا آدم ها از فکر کردن فرار میکنن.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعا فکر کردن یک مقوله خیلی عجیبیه، باید جزء دستورات دینی ما قرار بگیره، جزء توصیه های معنوی ما قرار بگیره. من از کلمه اخلاق نمیخوام استفاده کنم، ولی ارزشش بالاتر از بسیاری از توصیه های اخلاقی است که معمولا رد و بدل میشه. قرآن کریم با همه عظمتی که داره فهمیده نمیشه جز با فکر کردن، بهره ازش برده نمیشه، نور ازش گرفته نمیشه جز با فکر کردن. احساسات آدم رو تحریک نمیکنه، هیجان آدم رو تشدید نمیکنه جز با فکر کردن. فکر کردن ابزار عجیب و غریبیه که زندگی امروزه داره اصلا قدرت فکر کردن رو از ما میگیره. خب ما جلسه قبلی مقدار در این باره صحبت کردیم که هر نوع فکر کردنی رو نمیگیم. فکر کردن سطحی که اتفاقا آدم ها بازی فکری رو دوست دارن، بازی کردن با فکر و سرگرم شدن فکر رو دوست دارن، منتها این اون تفکر عمیق نیست، تفکر سطحیه. ثانیاً فکر کردن منفی رو نمیگیم که معمولا فکر کردن منفی در انسان غلبه پیدا میکنه و شیطان خیلی میایسته. دیروز مثال جد بزرگوار هممون نبی محترم و بزرگوار خدا حضرت آدم رو زدیم که باز یه نمه انگار خواست ایشون رو نگران بکنه و بکشه به سمت شجره خلد، درخت جاودانگی، که اون معصیت اتفاق افتاد. خب طبیعتا زورش به ما بیشتر میرسه، ما تو بهشت هم نیستیم، این همه مشکلات داریم، برای ما فکر منفی راحت‌تر هجوم میاره. تو بهشت خدا هم اگه کسی باشه نه مشکل آب و نون و نه مشکل خانه و نه مشکل رقابت و حسادت و هیچ مشکلی نداشته باشه، باز شیطان میاد با یه فکر منفی آدم رو بیچاره میکنه. خیلی چیز عجیبیه انصافا. ما هوشیار باشیم انشالله که توجه بکنیم دوچار فکر منفی نشیم. یادم باشه در مورد این آیه کریمه قرآن حتما صحبت بکنیم که خود این آیه قرآن خیلی ربط داره به فکر منفی که آدم ها سراغشون میاد. اساسا قرآن خوندن با تفکر میخواد ایمان انسان رو افزایش بده. ولی ابتدا سوال شما رو یه مقدار بهش بپردازیم، چرا آدم ها از فکر کردن فرار میکنن؟ کاش میشد ما 10 مرتبه‌ای 10 جلسه‌ای صحبت بکنیم در این زمینه. هی بگیم آدم ها از فکر کردن فرار میکنن، آدم ها چرا از فکر کردن فرار میکنن، آدم ها بیاید یه کمی فکر کنیم، بیاید عادت کنیم به فکر کردن، بیاید فکر کردن رو تمرین بکنیم تا این باب بشه. همه به رفتار گیر میدن ولی خدا به افکار انسان ها مدام گیر میده. 60 خورده این مرتبه تو قرآن درباره فکر کردن خداوند متعال صحبت کرده.
اما افکاری که رفتار رو میسازه دیگه.
احسن. در واقع قلب انسان تحت تاثیر فکر انسانه، نه تحت تاثیر آگاهی. یعنی شما وقتی آگاهی رو دادید به دستگاه تفکر، روش کار کرد، رفت و آمد کرد، این تازه شروع میکنه به تاثیرگذاری بر دل و احساس آدمی و عمیق میشه اثرش در وجود انسان. آگاهی هم اثر داره ولی نه چندان، بدون فکر آنچنان اثر نداره. چرا آدم ها در مورد فکر اینقدر فراری هم؟ یه دلیلش آموزشگاه های ماست، یه دلیلش مدرسه و مسجده. مگه یک ساعت تفکر کردن بهتر از نمیدونم 40 سال عبادت کردن؟ بلکه بیشتر،
جای 70 سال نمیشتن،
جای 70 سال مثلا عبادت رو مگه نمیگیره؟ خب چرا تو برنامه عبادی مساجد ما یک ساعت تفکر نمیگذارن؟ یه دفعه یک کسی بیاد تو مسجد بگه اینجا همه ساکتن، بین دو نماز نه قرآن میخونن نه دعا میخونن نه با هم حرف میزنن، همه نشستن رو به قبله، چه خبر اینجا، چی شده،
برق رفته؟
بله، بگن آقا تفکر چون میگید صلوات بفرستید، صلوات ختم کنید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، چطور دعا میخونیم، اللهم کن ولیک الحجه، که بعد این دعا رو دیگه شروع کنیم و ترک نکنیم تو دهه آخر ماه مبارک رمضان. یه کلمه هم بگیم تفکر آقا، چون میگیم تکبیر، الله اکبر الله اکبر، خب یه دقیقه هم ساکت، یه دقیقه هم فکر کنیم، والا تفکر هم عبادت توصیه شده و تفکر بعد از نماز خصوصا میشه به عنوان تعقیبات یک عبادت باشه. هیچ کس حرف نزنه، البته ممکنه کسی بگه من متن تفکر خودمو میخوام قرآن قرار بدم، خب باشه قرآن بخونه، متن تفکر خودمو میخوام ادعیه قرار بدم، دعا بخونه، منتها نه با سر صدا، بازم یه جوری بخونه که انگار داره فکر میکنه درباره اینها، اونم نه برای کسب آگاهی، مثلا قبلش خونده باشه اینا رو، بگه اینا رو نگرشم توی مسجد در موردش بشینم فکر کنم.
آقا شده یه موقع های من حالا بیادبی عرض میکنم، مثلا معنی یه دعایی رو شروع میکنم خیلی آرام میخونم، بعد صبر میکنم بهش فکر میکنم.
احسن، همینطوره، حتما نباید دعا پاسخای بلند و آهناله خونده بشه، با تفکر. یا برای شبهای قدرمون دیگه، ما باید آماده بشیم برای شبهای قدر، یه ساعتی رو بگذاریم شبهای قدر فکر کنیم. حالا برای فکر کردن چی کمکمون میکنه؟ قلم و کاغذ یادداشت کنیم، تو موبایلمون یادداشت کنیم، یادداشت هایی که نتیجه فکرمون هست، یادداشت هایی که باهاش فکر میکنیم، باهاش فکرمون رو به بند میکشیم، شروع کنیم به نوشتن، هم نه از روی چیزی، خودمون، حرفای خودمون رو شروع کنیم به نوشتن. حتی میفرمان که قبل از شبهای قدر دعاها و درخواستای خودتون رو بنویسید، گناههای خودش آدم بنویسه، نه که بخواد به کسی نشون بده خدا من یه همچین تیپ شخصیتی دارم، این ویژگی ها در من ایراد داره نداره، اینا رو به من کمک کن. میفرماید والله ما ینجوم ندم به الا من اقر به، به خدا قسم نجات پیدا نمی کنه از گناه مگر کسی که بشه اقرار کنه. اقرار به گناه هم فکر میخواد، من چی کارم، من چجور آدمیم، من این ضعف ها رو دارم، همه اینا با فکره
آقا، یه فوت کوزه‌گری ها.
بله همه اینها با فکره و اینا رو ما یادداشت کنیم، حتی الان دیگه قلم هم نمیخواد، کاغذ هم نمیخواد، این چیز اضافی نمیخواد با خودت حمل کنی، تو گوشی خودت میتونی اون قسمت یادداشتاش مثلا شروع کنی استفاده کردن. من توی گوشیم بیشترین قسمتی که استفاده میکنم قسمت نوت هست، یادداشت ها، که چه چیز جالبی، همجوری آدم میزنه
به ذهنش میرسه، سر سریع
طبقه بندی میکنه، فایل بعدی رو باز میکنی، عنوان براش میذاری، دسته بندی میکنی، خیلی واقعا این از امدادهای غیبی الهی برای کم گرفته شدن وقت آدم برای کار بسیار مفید و مهم. خب پس مساجد ما رو تمرین ندادن به فکر کردن، باید این باب بشه،
آموزش پرورش که دیگه
مدارس هیچ. ما هم ما رو کم عادت میدن به فکر کردن،
تقریبا هم نمیدن آقا.
حالا دیگه من نمیخوام بگم، شاید بچه ها به طور یه معلم دلسوزی بخورن، معلم ها همه دلسوزن ها، منتها سرشون شلوغه، ازشون یه کارهایی میخوان که آقا این کتاب باید تموم کنی و اینها. این فکر کردن باید تو مدارس ما باب بشه، به خاطر فکر کردن جایزه بدن، به خاطر خوب فکر کردن، به خاطر زیاد فکر کردن، به خاطر وقت گذاشتن برای فکر کردن، اصلا ساعت تفکر بگذارن. بچه ها شلوغن، شربازی در میارن، از این شاخه به اون شاخه میپرن. خب دیگه این هنر مدرسه است که بتونه این رو یه مقدار آرام کنه، وادار کنه به فکر کردن. معلم روشش رو بلده چجوری با آرامش یه سوالی رو مطرح کنه، یه دفعه همه برن تو فکر، بگه کسی نمیخوام جواب بده، بعد شروع کنه جوابای غلط دادن، از اون جوابای غلط استفاده کنه، بعد بره سراغ جواب درست. یعنی طرف واقعا فکر کنه. من دیدم این رو توی دانشگاه. اوائل سعی میکنم با اطلاعات زیاد مثلا دانشجو بیاد بگه اوه چه خبر اینجا،
چه بمباران اطلاعاتی شده.
بله دیدم واقعا بده، واقعا اثر منفی داره. حالا مثلا ایشون متوجه شد که این استاد ما خیلی اطلاعات داره. خب بعد چی مثلا مقهور استادم شد مثلا، حالا که چی برده از کلاس؟ یا اطلاعات فراوان دادی. حالا این اطلاعات فراوان مثل که نخود، لوبیا، گوشت، خیلی چیزا همجوری بهش بدی که میخواد بره غذا درست بکنه. تو راه همه اینا میپره، همینجا غذا درست کن، میل کنه. لذا اون زمانی که من تدریس میکردم دانشگاه، کم کم جزوه درسی رسید به 7-8 صفحه
تو یه ترم.
یه ترم دو واحد درسی. و بلا استثناء بچه ها توی ارزیابی نهایی میگفتن ما توی این کلاس فکر کردیم. فقط برام مهم بود اینا فکر کنن، اصلا حتی نتیجه‌ش هم دیگه برام مهم نبود، فکر کنن. اگه کسی اهل تفکر و اندیشه بشه، خدا در وجود انسان یه استعدادهای عجیبی قرار داده، فیلسوفانه، فلسفی. مثلا اجتماع نقیزه محاله، این بدیهی اول عقل نظری. اینا از اینجور چیزا ما خیلی تو ذهن خودمون داریم. یا مثلا صورت اول شکل منطق رو، منطق سوری رو ما میفهمیم، نمیخواد کسی بهمون آموزش داد بده. دستگاه فکری انسان خودش کار میکنه، یعنی یک کمی دیگه فکر بکنه میفهمه نتایج اشتباهی گرفته قبلا، یک کمی فکر کنه میفهمه که منفی بافی داره میکنه، یک کمی فکر کنه به خیلی چیزا میرسه. عجله نکنه. فقط ما باید تو مدرسه، تو دانشگاه، توی مسجد فکر کردن رو یاد بدیم، به فکر کردن نمره بدیم.
یه جای شروع کنیم، تکرار بشه و یه مسیر عصبی بسازه که میشه سبک زندگی آدم ها متفکر بار بیاره.
این پس یکی از عواملیه که ماها فرار میکنیم از فکر کردن، چون عادت نکردیم، چون مهارت نداریم. دلایل دیگری هم وجود داره. مردم معمولا خودشون رو فریب میدن، فریب زندگی میکنن. ما آدم ها خودمون رو فریب میدیم. اگه فکر کنیم فریب ها برطرف میشه، حالمون بد میشه. ولی باید فکر کنیم اول حالمون بد بشه، بعد فکر کنیم حالمون خوب بشه. طرف رفت سیگاری بود، یه مجله ای رو خرید، دید خیلی آثار زیانباری برای سیگار نوشتن. اوف، مجله خوندم چه آثار وحشتناکی نوشته بود، خیلی ناجوره. گفت خب پس دیگه سیگار نمیکشی؟ گفت دیگه مجله نمیخونم. انسان ها همین جوری هن. ما ها هممون این جوری هم.
دنبال راحت ترین راهیم،
دنبال فرار از فریب ندادن خودمون هستیم
و لذت بردن.
بله، الکی خوش. این لذت هم نیست، این الکی خوشه. هیچ وقت این خوشی، خوشی عمیقی نیست،
پایدارم نخواهد،
پایدارم نیست. و بعد هم آدم میخوره به دیوار با مغز. یعنی وقتی آدم میخوره به دیوار که، یعنی میخوره به سنگ لحد یه دفعی، به تا اون موقع فکر نکرده. ما فکر نمی کنیم. چرا فرار میکنیم از فکر؟ چون اگر فکر کنیم میفهمیم خیلی خودمون رو فریب دادیم، لذا دوست داریم تو اون فریب باقی بمونیم. بیاید خودمون رو فریب ندیم. ما خودمون رو فریب میدیم در مورد مرگ فکر نمی کنیم. خودمون رو فریب میدیم، میگیم مرگ مال همسایه است. مگه ما میمیریم؟ تا حالا نمردیم که. مگه ما مردیم تا حالا؟ حالا من و شما که داریم با هم صحبت میکنیم نمردیم دیگه.
مردیم. یه بار فقط تجربهش میکنیم.
حالا اون دیگه بعدنه که حالا پس بهش فکر نکنیم. دقت فرمودید. یکی از دلایلش اینه که ما خودمون رو فریب میدیم. اگه بشینیم خوب فکر کنیم این فریبا برطرف میشه. ولی آدم ها بیاید نترسیم از فریب ندادن خودمون، بیاید خودمون رو فریب ندیم. حالمون یه ذره ممکنه بد بشه، ولی بعدش به صورت پایداری حالمون خوب میشه. خدا تو قرآن خصوصا یه چیزایی، یه حرفایی گذاشته که حال آدم رو خوب میکنه. مثلا میفرماید کل من علیها فان، همه میمیرن، خب این حال آدم رو بد میکنه، ولی بعدش میفرماید و یبقا وجه رب بکر ذل جلال و الاکرام، از بقاء وجه ربت صحبت میکنه، حالت خوب میشه. بیشتر از این که خودت بخوای همیشه زنده بمونی حالت خوب میشه با آیه بعد. فقط شرطش اینه که فکر کنی. ما رو هر دو تا آیه فکر نمیکنیم، نه روی کل من علیها فان فکر میکنیم چون بدمون میاد، چرا میخوای از مرگ من حرف بزنی، نه روی یبقا وجه ربک ذل جلال و الاکرام فکر میکنیم که از اون حال بعد در بیایم بیرون. پس یکی از عواملش اینه که آدم ها خودشون رو فریب میدن. یکی از عواملش هم عرض کردم که این هست که حالا عوامل دیگری هست، من فکر میکنم باز یک کمی به این آیه کریمه بپردازیم، بعد باز در فردا چون شما خیلی علاقه من هستید به این مایه تفکر و تفکر گریزی انسان، در مورد این بیشتر صحبت کنیم. میخوام یک کمی وقت بگذاریم برای این آیه عجیب متناسب امروز که بنده توی عراق هر جا میرم ایرانی و عراقی سوالاشون کاملا مشترکه. اصلا یه مدتی سوالها همه حول و حوش همین آیه کریم است که شما قرائت فرمودید. یه کمی به این آیه برسیم، اما من نمیخوام از موضوع بحث خارج بشم. برای اینکه تشویق بشیم به فکر کردن، من یه مطلبی رو عرض کنم. فکر کردن نتیجهش این میشه که ایمان آدم افزایش پیدا کنه و این خیلی مهمه. ما نیاز داریم به افزایش ایمان. ایمان طلوع میکنه در هر دلی به سهولت، ولی نیاز به تقویت ایمان داریم. این تقویت ایمان چگونه است؟
خصوصا تو ماه مبارک بیشتر به این فکر میکنم.
خب تقویت ایمان با تفکره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید من الزم قلبه فکرن، کسی که قلبشو ملازم فکر قرار بده و وادار کنه خودشو به فکر کردن عمیق، قلبه یه نشون دهنده فکر عمیق هم هست، و لسانه ذکر ملع الله قلبه ایمانن، و زبانش رو به ذکر وادار کنه. ذکرم که میدونیم دیگه، ذکرم همون ادامه فکره. ذکر بی فکر میشه ذکر بی توجه، اون که فایده نداره. ذکرم نوعی فکره، حالا در مورد ذکر بعدن جداگانه صحبت کنیم. ملع الله قلبه ایمانن و رحمتن و نورن و حکمتن، خدا قلبشو پر نور و ایمان میکنه، پر رحمت و حکمت میکنه. یا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ببینید چی میفرماید، اصدق المؤمنین ایمانن اشدهم تفکرن. صادق ترین ایمان در کسیه که شدیدترین تفکر رو داره. اشدهم تفکرن فی امر دنیا و الاخره، در امور دنیا و آخرت. دنیا چگونه است؟ دنیا چیست؟ قصه اصلی زندگی هر انسانی چگونه است؟ چیست؟ فلسفه حوادث چیا هستند؟ میفرماید که اصدق المؤمنین ایمانن اشدهم تفکرن فی امر دنیا و الاخره. ما به ایمان احتیاج داریم. البته ادامه این روایت هم یه جمله جالبیه که یاد اول بحثمون میندازه ما رو. میفرماید و اشد الناس فرحا یوم القیامه اشدهم حزنا فی الدنیا. کی بیشتر روز قیامت خوشحاله؟ اون کسی که یه غم زیبای معنوی بود که روزای اول ازش صحبت میکردیم، اون غم در دلش بیشتر پیدا بشه. خب حالا اجازه بدید ما این ایمان رو برای چی میخوایم؟ ایمان رو برای قرآن خوندن با لذت میخوایم و هیجان زیبای قرآن به حدی که انسان اشک بریزه. ایمان یعنی در واقع ارتباط عمیق قلبی با خداوند متعال. ولی الان در شرایطی هستیم به نام شرایط آخر الزمان، شاید آخر الزمان باشه. امام صادق علیه السلام فرمود قبل از ظهور ایمان خودتون رو کامل کنید.
آها،
چون امتحاناتی در آستانه ظهور هست، هر کی ایمانش ضعیف باشه میلغزه و فرو میفته، از اون مراتب عالی پایین میفته، پست میشه. یکی از موضوعاتی که ما امروز بهش نیاز داریم تا ایمان خودمون رو در اثر تفکر تقویت کنیم، ایمان به چیه؟ آقا ما میخواییم ایمان خودمون رو زیاد کنیم، آخر الزمان، امام صادق علیه السلام فرموده است که ایمان خودتون رو برید بالا و الا نابود میشیم. در قرآن هم من آیه آوردم الان که ببینید بعضی ها چقدر نابود میشن در اثر ضعف ایمان. منتها قبلش باز این سوال رو من مطرح کنم، ایمان به چی سخت داره؟ بشمرم الان، شما خودتون رو فکر کنید، کمک کنید. ایمان به خدا، ایمان به نبوت، ایمان به اولیاء خدا، ایمان به اصل امامت، ایمان به امام زمان، ایمان به معاد، ایمان به برزخ، ایمان به ملائکه، کدومش سخت تره؟ اصلا الذین یؤمنون بالغیب، خب این غیب چیا هستن؟ ایمان به این که این کلام کلام خداست، اینا ایمان میخواد دیگه. بله. ابو جهل هم ظاهرا ایمان آورده بود این کلام کلام خداست، میگفتن. ولید هم مثال زدم، میگفتن نه این کلام عادی نیست، حتما کلام خداست.
ولی خیلی هم کدش نمیرفت جواب بدش،
حاضر نبود انعطاف نشون بده. خب کدوم ایمان سخت داره؟ ایمان به چی واقعا سخت داره؟ من امیدوارم بینندگان عزیز اجازه بدن من به عنوان یه دانش آموز مکتب قرآن، که هنرم نکردم اگه قرآن بخونم، وظیفه‌م، شغلم، شما قرآن بخونید چقدر آدمای خوبی هستید، ولی من باید قرآن بخونم، شغلم ایجاب میکنه، انشالله که خدا از منم بپذیره مثل شما مردمی که قرآن میخونید. خب من میخوام گزارش بدم از قرآن بر اساس آیات قرآن، سخت‌ترین موضوعی که آدم بهش ایمان بیاره چیه؟ یکمی فکر کنیم، آیات قرآن رو تو ذهن مرور کنیم، چی هست که آدم ها خیلی سخت بهش ایمان میارن؟ اگر به اون ایمان بیارن، خیلی از منافقین نفاقشون از بین میره، خیلی از کفار کفرشون از بین میره، مؤمنین هم در اعلی درجه تقوا قرار میگیرن. ایمان به چیه که آدم ها خیلی سختشون ایمان بیارن؟ و اگر ایمان نیارن چقدر بد میشه و چقدر نابود میشن؟ آیه قرآنشو میخونم. ایمان به نصرت الهی، که شما ایمان بیاری کمک میکنه خدا، و بعد هی خدا میپیچونه، امتحان میگیره، شرایطو سخت میکنه. ببینه تو دل تکون میخوره.
پس شما سر دو راهی قرار میده، هم باید بهش امیدوار باشی، همه موقعی ساسات تو میکشه.
بله، میاد یه امتحانهایی قرار میکنه، به حدی که پیامبران در قرآن آمده، مؤمنین و پیامبران الهی میگن متا نصر الله، پس این نصرت خدا و کمک خدا کجاست؟
یعنی آقا برای اینکه بهش نزدیکتر شیم، برای اینکه درجه‌مون رو بالاتر ببره.
ما اگر بحث درجه نیست، بحث کارآمدیشه، درجه هم بالا میره. کارآمدی این ایمان کجا باید خودشو نشون بده؟ اونجایی که من اطمینان دارم خدا کمک میکنه.
تا مردم یمن اونجا گیر میافتم چی؟
خب دیگه این ایمان که رفت بالا یادم گیر نمیافته. مردم یمن دیدید چقدر با خیال راحت میگن خدا کمک میکنه. من به یکیشون گفتم، چندی پیش مجروح بود اومده بود، میگفتم که خب شما ناوای آمریکایی رو بزنید، آمریکایی‌ها هم خب شما رو میزنن. گفت مثلا نه، اون بارو فکر نمی‌کنیم، اینا فکرای شماست، ما وظیفه‌مون رو انجام بدیم. اونو خدا کمک میکنه، قول داده. ما که دیگه نمی‌شینیم در مورد قول خدا فکر کنیم که آیا خدا به عهدش وفا میکنه یا نه، اون تمامه، قول داده. حالا بهش بگو که آتو کشته میشی، میگه اون که مرگ حقه، ربطی به این چیزا نداره.
چه باور خوبی،
باور عجیبی دارن. تو همون اوایلی که درگیری‌هاشون شروع شده بود و در اوج ضعف بودن، یه چند نفرشون اومده بودن دانشگاه تهران با بچه‌ها جلسه پرسش و پاسخ دانشجو جمع شده بودن. بچه‌ها ازشون پرسیدن شما موشک دارید؟ خب اونا واقعا موشک هم نداشتن. سلاحتون چیه؟ میگفت سلاح سبک. میگفت شما موشک هم ندارید؟ اون خیلی راحت با لبخند ترجمه میشد، به عربی صحبت میکرد، میگفت مگه شما شروع کردید موشک داشتید؟ چه سوالیه میکنید؟ تعجب میکرد، میگفت من از ایرانی ها انتظار ندارم این سوال از من بکنن، شما که خودتون این راه رفتید، شما در کل جنگ موشک نداشتید، الان این موشک ها رو دارید، چه سوالیه؟ بعد میگفتن که خب فقر رو، میگفت ما یمنی ها اصلا امروزی لقمه گیرمون بیاد فکر نمی کنیم در مورد روزی فردا.
چه توکل خوبی.
ببینید خیلی مهمه، در روایات هست اهل یمن یه جور خیلی محکمی، بعضا از بعضی از جهات محکمتر از ایرانی ها پای رکاب آقان.
ماشاءالله.
اصلا مهم نیست براشون. آخه بگو شما چه ربطی دارید به فلسطین؟ این همه مردم تو دنیا هیچ کاری ندارن، مردم مسلمون، به فلسطین. آقا غزه محاصره آزاد نشه ما نبرد علیه شما آغاز میکنیم. بابا همه هواپیما و ناوا میان سراغتون، اصلا گوش نمیده این تیکه رو، میگه این حرفه یعنی چی؟ این آیه قرآن موضوع امروز بحث ما بود دیگه. یعنی موضوع بحث ما که همون تأثیر پذیرفتن از قرآنه، منتها هر روز شما یا آیه ای هدیه میکنید. من این کار سازمان تبلیغات رو یک تبلیغاتی براش بکنم، یعنی کار قشنگیه. صدا و سیما، سازمان تبلیغات، همه با هم
نهزد، همه کردن. با
خیلی مهمه هممون روی آیه کار کنیم. میدونید چرا؟ فهم مشترک و زبان مشترک پیدا میکنیم، فکر مشترک و جهت مشترک پیدا میکنیم. این چه فایده‌ای داره مثلا هر کسی روی آیه کار کنه، خیلی هم کار کنه، بعد میان پیش هم غریبن. اینکه همه با هم یه آیه رو کار میکنن، این یک کار اجتماعی است. یعنی جامعه این آیه رو میدونه دیگه، جامعه رشد میکنه. برای جامعه ما یه هویتی قائلیم. الان جامعه این موضوع رو میداند، خب لازمه همه بدونن دیگه تا بشه گفت جامعه، لااقل غالب مردم جامعه. هر جا ده نفر دور هم جمع شدن یکیشون بگه نه این جوابش اینه، یعنی جامعه میدونه این مسئله رو. لذا این کار خوبیه که هر روز ما هم ملتزم شدیم دیگه. من بعد از اینکه فهمیدم که چقدر داره کار میشه روی توسعه و تبلیغ یک آیه در روز، گفتم ببینید داره ما هم موضوعمون حالا دقیقاً این آیات نیست، ولی هر روز
همراهی می‌کنیم،
آره، متناسب با بحثمون به این آیات می‌پردازیم و شما می‌بینید هر روز هم ما متناسب با بحثمون می‌بینیم. بله. در محضر آیه و متناسب هم هست، هر آیه هم باشه همینجور میشه. من به شما عرض بکنم
حالا به تیز هوش شما
نه، معجزه قرآن. واقعا ما می‌خوایم با تفکر ایمان خودمون رو افزایش بدیم. مهمترین نقطه افزایش ایمان، ایمان آوردن به این آیه قرآنی که امروز شما قرائت فرمودید. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ لام تأکیده، قَوِيٌّ عَزِيزٌ خودش دوتا اصلا معنای تأکیدی در ضمنشون هست. خدا میتونه، قدرتمنده. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، لَا دوباره لام تأکید، نون تأکید ثقیله، تأکید مثلا تأکید غیر سنگین هم ما داریم. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ، حتما خدا قطعا و قطعا کمک می کند کسی را که او را کمک کند. مثلا ما فارسی اینجوری صحبت کنیم تازه یک کمی به ترجمه آیه نزدیک شدیم. اِنَّ اللَّهَ، اِنَّ دوباره ادات تأکیده. ببینید چند تا ادات تأکید تو این یه جمله کوتاه هست. لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. در واقع حداقل چهار تا از ابزار و ادات تأکید شدید تو این آیه هست. نباید بگیم که خدا کمک میکند هر کسی را که او را کمک میکند، خدا قوی عزیز است. خود میفرماد قطعا 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 خدا کمک میکند. بخوایم فارسی خیلی اوریان ترجمه کنیم اینجوری میشه، خدا کمک میکنه. چرا اینقدر تاکید میکنه؟ چون انسان ها باورشون نمیاد که واقعا خدا کمک میکنه. بعد بعضی ها میگن واقعا خدا میتونه، مثلا خدا این ناوو چیکار میتونه بکنه؟ ایمان یمنی ها مثال زدنیه. ای خدا، این یمنی ها کجا بودن؟ میدونید اینها بیداری خودشون رو محصول سخنان امام خمینی میدونن دیگه، نمیدونم اینو قشنگ اینا رهبرشون که این بیداری رو ایجاد کرد رسما درسای امام خمینی و سخنان امام خمینی اونجا مطرح میکرد. این انقلابی که شما در یمن میبینید خودشون میگن محصول اندیشه های امام خمینی. حالا دیگه توضیحش مفصله. حالا اگر کسی باور نکنه نصرت الهی رو، خدا ببین چجوری بهش غضب میکنه. در سوره حج اجازه میدید من یه شیوه خاصی بخونم این آیه رو؟
بله.
من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره فلیمدد بسبب الى السماء ثم یقطع فلینظر هل یذهبن کیده ما یقیز. فارسی خودمونی ترجمه کنم یا فارسی مثلا
خودمونی؟ لطفا
خودمونی. هر کی فکر میکنه که خدا کمکش نمیکنه بره خودشو حلقه آویز کنه.
الله اکبر.
حالا فارسی رو از رو بخونم ببینید که خیلی ادبی ترجمه بکنن چجوری میشه. هر کس گمان میکند که خدا پیامبرش را در دنیا رو دنیا و آخرت، یعنی رسولش را، یاری نخواهد کرد و از این نظر عصبانی است، هر کاری از دستش ساخته است بکند، ریسمانی به سقف خانه خود بیاویزد و خود را حلق‌آویز و نفس خود را قطع کند تا لبه پرتگاه مرگ پیش برود، ببیند آیا از این خشم و غضبی که داره میتونه خالی بشه یا نه. چه تعبیر سختی. خدا خیلی غضبناک میشه شما اطمینان به نصرتش نداشته باشید. در یکی از هولناکترین آیات قرآن علیه منافقین فرماید اینا ظن سوء دارن به خدا، گمان خوب ندارن، گمان بد دارن. گمان بد دارن در واقع درباره نصرت الهی. دقت فرمودید. حالا
مثال کوچیکش خونه و مرد دیگه. میگن که اگر اعضای خانواده خصوصا همسر باور نداشته باشن نسبت به مردشون، او رو به عنوان یک ستون و خیمه درست درمون نپذیرن، بهش احترام نذارن، اون مرد فرو میریزه.
بله.
و زندگی ارکانش از هم میپاشه. حالا خدای متعال دیگه اینو اومده به عنوان صاحب بله اصلی ما، میگه اگه منو نپذیری به عنوان یک تکیه گاه بزرگ دیگه کار تموم.
خیلی خدا غضبناک میشه. یا ببینید خداوند متعال، آخه این تعبیر رو شما، تعابیری که من امروز دارم از قرآن کریم برای شما میگم تکه، مثال زدنیه تو قرآن، اکثرا هم نشنیدن. درسته یا نه؟ شما بله. داوری بفرمایید.
بله بله.
بره خودشو حلق‌آویز کنه. اصلا همین جوری هم من یه جایی بحث میکنم، خدا تو قرآن از شدت غضبش نسبت به بعضی ها میفرماید قبول نمیکنی برو خودتو حلق‌آویز کن. میگم کجا گفته تو قرآن؟ اصلا نشنیدن یه همین چیزی رو مردم غالبا. یا این تعبیر رو ببینید، این تعبیر مگه تعبیر ساده ایه؟ میفرماید و کان حقا علینا نصر المؤمنین، برگردن ماست، بر عهده ماست، واجب بر ما کمک کردن مؤمنین. کان حقا علینا، خدا داره حق برگردن خودش تعریف میکنه. خدا به گردن همه عالم حق داره، کسی حقی به گردن خدا نداره، کسی نمیتونه از خدا سوال بکنه. اینجا خدا خودشو داره یه جورایی بدهکار میکنه به مردم. کان حقا علینا نصر المؤمنین، بر ما لازمه. مثلا نمیتونم بگم، زبونم نمیچرخه که این حقا علینا رو راحت بخوام ترجمه کنم. یا مثلا این آیات قرآن رو ببینید، ولقد سبقت کلمتنا عبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون. ما کمی قرآن بخونیم ایمانمون بره بالا. خود قرآن ایمان انسان رو افزایش میده،
باورامون رو ذره تغییر میده.
قطعا اینجوریه. من به شما عرض بکنم دشمنای ما بر اساس هوش مصنوعی و اطلاعاتی که از گوشی‌های ما دریافت می‌کنن مدام دارن ما رو رصد می‌کنن. دیگه نظرسنجی خیابونی نیاز ندارن، اصلا نیاز ندارن جاسوس هم بفرستن، خیلی از جاسوسشون بیکار شدن دیگه. بله. چون توی گوشی میتونن
اجازه میگیرن
اینا رو همه رو میبینن. آره، و ما بهشون هممون بلا فاصله اجازه میدیم گوشی رو که روشن میکنیم میخوایم به کار را بندازیم، اون همه اجازه ها رو از ما میگیره. اجازه ندی مثلا گوشی را نمیفته انگار. خب هر چقدر این آیه امروز رو مردم به همدیگه به عنوان بشارت فوروارد بکنن، انتقال بدن، چی بگم، و آیاتی از این قبیل رو و همدیگر رو دلگرم میدن، دشمن از ما دورتر میشه.
آها،
هرچی آیه یأس بیشتر خونده بشه تو دل مردم خالی بشه، دشمن ضرباتش رو نزدیکتر میکنه.
یه جهاد اجتماعی.
بله، یه جهاد طبیعی حتما واجب فوری عینی هم هست. یا مثلا اینجا بذارید آیه رو ترجمه کنم. میفرماید که ما این کلمه ماست برای بندگانی که بندگان ما هستن، فرستادیمشون. انهم لهم المنصورون، اینها رو ما قطعا کمک میکنیم. انهم، ان تاکید، لهم دوباره لام تاکید، المنصورون، اینها حتما کمک میشن. اینجوری نیستش که
به راه خودشون ولش کنن.
بله، یکی از شعارهای بله انتقام گیرندگان از خون ابا عبدالله الحسین و انتقام گیرندگان پای رکاب آقا امام زمان علیه السلام هم همینه. یا منصور و امت، ای کسی که خدا دیگه قطعی داره تو رو کمک میکنه، اینها رو انتقامشون رو بگیر از دشمنان. من آیات قرآن زیاده که بخونم برای دوستانمون درباره نصرت الهی، ولی خداوند متعال نصرتش رو قطعی کرده. خب یه نکته خیلی مهم دیدید، بعضیا با تعجب نقل میکنن که فلان مرتاز هندی نشسته بود با چشمشون قطار رو نگر داشت. خیلیه، قرآن عظمت داره یا ریاضتهای او؟ روزه شما به همین سادگی عظمت داره یا زجر کشیدن های یک مرتاز هندی؟ روزه شما عظمتش به چیه؟ قدرت شما 1 میلیارد برابر بیشتر از قدرت اون مرتاز هندی است. آدم رو مثلا رو سینی میگذاره، اشاره میکنه با چشمش، از جاذبه زمین جدا میشه میاد بالا. مثلا از اینجور کارها دیدید میکنن. خب قدرت شما که بیشتره، من به همه بینندگان دارم عرض میکنم قدرت شما خیلی بیشتره.
چطوری میگید این حرف آقا؟
چرا؟ شما قطار رو میخوای نگه داری، ایمانت که بالا باشه، با یه دعا مسیر تاریخ و حرکت بشر رو میتونی تغییر بدی، نظر خدا رو میتونی تغییر بدی. نظر خدا مونده یا یه لوکوموتیو قطار؟ مقدر بوده، داره میره، این محکم نشسته. خدایا یاری کن، خدایا یاری کن، بچه های یمن رو یاری کن، دیگه ضربه نخورن، عوض میشه، اوضاع عوض میشه. ایمان باید داشته باشیم به این چیزا. با ایمان شب قدر بریم، رفتیم برای بارون با چتر بریم. ما این شبهای قدر در معرض یک امتحان بزرگ الهی هستیم. آیا مهمترین دعاهامون در این شبهای قدر دعا برای نصرت الهی هست یا نه؟ نباشه این دعا، بالاترین دعای ما، ارزش انسانی خودمون رو از دست دادیم. همین امروز 300 تا شهید مردم فلسطین دادن، همین امروز بچه های لبنان شهید دادن، همین یکی دو روز کودک در یمن به شهادت رسید و اونها در حال اضمحلالن، اونا آخرین تلاش های خودشونو میکنن. شما اگه مطمئن باشی خدا قدرتشو داره، لقوی و عزیز، قوی هست، دعا میکنی برای نصرت.
این شبای قدر آقا باید ذره مدل دعا کردنمونم متفاوت.
بله، دعاها باید عوض بشه. خدا شاهد، روسیه خواهد شد کسی که شب قدر بره در خانه خدا، فکر و ذکرش نصرت مؤمنین، نصرت امام زمان و اصحابش نباشه، روسیاه میشه. تو چی جور آدمی هستی؟ اومدی چی بخوای از خدا؟ مثلا میگه خدایا منو ببخش، خدایا منو ببخش، شب قدر تموم شد رفت.
چقدر خودخواه باشیم اینطوری.
آقا وجود و که ذنب الله یقاسو به هز ذنب، این وجود تو یه گناهیه که نسبت به هر گناهی آدم مقایسه بکنه از هر گناهی بالاتره. این وجود دیگه پاک نمیشه.
خیلی خوب.
و ما انشاءالله در این شبها اولا با ایمان دعا کنیم
انشاءالله.
خدا میدونیم تو میتونی و کمک خواهی کرد. منم وظیفه‌ام دعا میکنم، یه نخودی در این آش میندازم و با این دعاها اوضاع در عالم عوض خواهد شد. مهمترین اسلحه ما دعاست و سلاح و حلبکا. من یقین دارم مؤمنین در این شبهای قدر نصرت الهی رو برای رزمندگان خط مقدم مقاومت دریافت خواهند کرد.
انشالله به امید خدای متعال و مدد سید الشهدا. آقا امروز داشتم فکر میکردم که دم عید الان لحظاتی که حالا درست این شبها شبهای روزه و مناجاته، اما معمول هر سالا اینه که معمولا میگفتن سفری بریم، بعد با خانواده صحبت میکنن میگه که بریم دوباره اصفهان، میگه نه پارسال رفتیم دیگه، میگه خب بریم تبریز، میگه که خب یه باری رفتیم دیگه. من تنها جایی تو عالمه که وقتی میگن که بریم کربلا میگه آره بریم، 10 بار تو سالم که میشه نه تکراری میشه زیارتش نه تکراری میشه روزش. و همینجوری فهم میکردم که خدا چه نعمتی به ما داده و شاید مثل منی کم میفهممش، کم قدر میدونم. شما به من فرمایش کردید چند شب پیش که ما به خاطر اینجا بودنمون چقدر به امام حسین بدهکاریم و همینطور داشتم این نعمت رو شکر میکردم، گفتم این شکرگزاری چقدر میتونه زندگی های ما رو پربرکت تر کنه. الان هم که داریم به شبای قدر نزدیک میشیم و خواهشم اینه که شما یه سفارش ویژه‌ای به ما امشب بکنید، حتی اگر صلاح نم روزه‌ای بخونید این 3-4 دقیقه‌ای که فرصت داریم، که ما این شبها رو محضر سید الشهدا. خب اونایی که ما رو انتخاب کردن غیر از محبتشون به شما و این لحظات با قرآن بودن، خب این قاب پنجره رو یکی آقا پیام داده بود میگفتش که میشه این گنبده رو بهتر نشون بدید، من نه آقای پناهیان رو میخوام نه آقای امیدواریان، من میخوام سید الشهدا رو نگاه کنم. مردم به لطف آقا خیلی به این برنامه و به این لحظات پر محبتن و الهی که سید الشهدا نگاه کنه، یه شب قدر متفاوتی رو برامون رقم بزنه. آقای امام زمان که امضا میکنن انشالله پر از اتفاقهای ناب باشه. حالا یه سفارش ویژه، یه فوت گوزه‌گری شبای قدر برای فردا شب و اگر صلاحتون بود یه نمشک.
من البته واقعا نمیدونم چرا شبهای قدر.
آقا 2 دقیقه هم وقت داریم کلا.
نمیخوام تبلیغات کنم کسی بلنشه بیاد کربلا با این سختی سفر، ولی نمیدونم چرا شبهای قدر فرمودن زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام سفارش شده. حتما یه خبری هست.
آقا هر شب مهم سال سفارش شده زیارت شده.
دقیقاً همینطوره. اصلا هر موقع میخوان حال عمیقی به آدم بدن، حال معنوی عمیق به آدم بدن، سوز و عشق برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو پیشنهاد میکنن توی روایات به ما. و هر کی هم هر کجا دلش تو حرم ابا عبدالله الحسینه یا تو مجلس روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام میره، قطعاً زائر ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست. سفارشی من ندارم جز این که روزه ابا عبدالله الحسین یادمون نره. ما که اینجا انشاءالله شبهای قدر خدمت دوستان هستیم و یاد رفقایی که اینجا نیستن خواهیم بود و حتما با همه دوستانی که اینجا حضور دارن دعاشون خواهیم کرد. ولی من میخوام یک کمی دل مؤمنین رو بسوزونم برای دعا کردن برای نصرت یاران امام زمان ارواحنا له الفدا. اگر ما کربلا نبودیم بهمون میگفتن که الان تو کربلا درگیری هست و تو نمیرسی دیگه، حتما حرکت میکردیم به سمت کربلا، ولی تو راه دل تو دلمون نبود و دائما دعا میکردیم خدایا حسین رو حفظ کن، خدایا یعنی یه جوری دعا میکردیم. من خواهش میکنم همون جوری برای نیروهای مقاومت دعا کنیم. اگر کسی بخواد من خیلی تیزتر باش حرف بزنم، اگر به ما خبر بدن کاروان اهل بیت رو اسیر گرفتن دارن میبرن و ما بناس بریم کمکشون کنیم، تو راه دلمون مثل سیر و سرکه میجوشه. الان این بچه ها به دست کیا افتادن، چقدر بی پناه. هر نامردی بیاد یه روزه بخونم، ببخشید یه راحت. امام سجاد علیه السلام میفرماید که از امام حسین من عذرخواهی میکنم، این روزه رو محضرشون میگم. هر کودکی گریه میکرد با چوب نیزه به سرش میزدن تا ساکتش کنن. امام حسین طاقت نداشت دیگه، میدونید لحظه های آخر فرمود نامردا اول کار من رو تمام کنید بعد به خیمه ها حمله کنید. امان از صبر امام زین العابدین، امان از صبر زینب کبرا. چیزی که امام حسین طاقت نیاورد یک ماه آزگار جلو چشم این بزرگواران بود. خدا انشالله به حق این رنج های اولیاء خدا رنج نیروهای مقاومت رو کم بکنه که در خط مقدم دارن مبارزه میکنن. همشون به گردن تک تک ما حق دارن، همشون دارن با دشمنان ما درگیر میشن که دشمنان ما و خودشون مشترکاً هستن و دشمنان بشریت. اینها دارن حق به گردن همه مردم جهان پیدا میکنن. همین مردم غزه پس فردا روزی همه خواهند دید که شر صهیونیست‌ها رو وقتی شروع کردن به کندن، همه در البته تشریک مساعی خواهند کرد، همین مردم یمن، تمام مردم خاکسار اینها خواهند بود، خاکسار سردار سلیمانی ما و شهید زاهدی و دیگر شهدا، شهید سید حسن نصرالله خواهند بود که شما شروع کردید شر اینها رو از سر ما کم کردن. انشاءالله به زودی اون جهان بدون رژیم صهیونیستی رو شاهد باشیم، جهان بدون سیاستمداران پلیدی مثل ترامپ رو شاهد باشیم، جهان بدون نفاق و کفر رو که سلطه داشته باشن بر ابناء بشر، بر مظلومین شاهد باشیم با دعای مردم در شبهای قدر. انشاءالله خداوند متعال ایمان ما رو به نصرت خودش انقدر قوی کنه که قصه قرآن برای ما اتفاق بیفته. قصه قرآن چی بود که دیگه وقت نشد بخونیم؟ وقتی که میان مؤمنین رو بترسونن بگن الناس قد جمعوا لکم، اینا جمع شدن علیه شما، دارن مثلا حرکت میکنن تا شما رو ضربه بزنن، اینها ایمانشون اضافه میشه، لبخند رو لبهاشون میاد، چون میدونن در محضر پروردگارن دیگه. آقا ما رو دارن تهدید میکنن، من ایرانی های مؤمنی رو میشناسم، تا مثلا دشمنان شروع کردن به تهدید کردن، اینها نشاط پیدا کردن و قدرت ایمانشون افزایش پیدا کرد. انشالله ما قدرت ایمانمون افزایش پیدا کرد. انشالله.
آقا خیلی ازتون ممنونم، از نگاه مهربان شما ممنونم. ما از دعای خیرتون محروم نکنید. یا علی مدد، خدا نگهدار.